بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. در برنامه در ساحت حضور این هفته در غیاب همکارم جناب آقای حیدری در خدمت شما هستم و سعادت خدمتگزاری به شما عزیزان رو دارم. آدینتون به خیر. 28مین روز از شهریور 1404 به اتفاق همکارانمون در این برنامه از پخش رادیو تهران با شما همراه هستیم. و ما در برنامه در ساحت حضور امروز با شما همراه خواهیم بود انشالله با پخش زنده و مستقیم خطبه های نماز پرشکوه جمعه امروز و البته اقامه نماز جمعه که توسط امام جمعه موقت تهران حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری اقامه خواهد شد و بعد از اون هم حتما ما ارائه گزارش اقامه نماز جمعه در اندیشه استان تهران رو خواهیم داشت و بعد از اون هم خواهیم رفت خدمت همشهریان محترممون در شریف آباد استان تهران و گزارشی از اقامه نماز جمعه و فعالیت‌های مختلف ستاد برگزاری و اقامه نماز جمعه از زبان همکاران عزیزانمون خواهیم شنید. متشکرم که همراه ما هستید. انشالله که این آدینه هم پر از خیر و برکت باشه برای همه ما. که امروز در کنار مراسم باشکوه نماز جمعه برگزار خواهد شد و مراسمی که هست و مثل هر جمعه و هر هفته تقدیم خواهد شد به نمازگزاران محترم رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا احمدی مدیر تریبون نماز جمعه خواهیم شنید. حاج آقا احمدی سلام میکنم به شما، روز جمعتون به خیر باشه، خدا قوت و التماس دعا بفرمایید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما و همه شنوندگان گرامی و مردم عزیز تهران گرامی و بزرگ.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم ازتون. حاج احمدی لطف میکنید که بفرمایید برای ما ریز برنامه هایی که امروز همراه با اقامه نماز با شکوه جمعه برگزار خواهد شد و مراسمی که در واقع ترتیب داده شده برای نمازگزاران رو اعلام بفرمایید که شنوندگان محترم ما هم در جریان باشن. بفرمایید.
همونطوری که شما فرمودید، نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته 28 شهریور ماه به امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری اقامه میشه و مراسم الان آغاز شده با سوره مبارکه فتح که هر هفته ما به نیت پیروزی مقاومت اسلامی در سرتاسر عالم این سوره رو به صورت قرائت ترتیل داریم.
بله.
و سخنرانهای قبل از خطبه ما امروز در خدمت دو سخنران هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رستمی نماینده ولی فقیه در دانشگاه ها و جناب آقای ابوالفضل محمدی از عزیزان دانشجو دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان. مراسم نماز هم در دانشگاه تهران انشاءالله برگزار خواهد شد که همونطور که عرض کردم دقایقی پیش با تلاوت سوره مبارکه فتح مراسم آغاز شده. فرصت چون باقی است از عزیزانی که صدای بنده رو میشنوند دعوت میکنم که انشالله همت کنند و در این مراسم بزرگ عبادی سیاسی شرکت داشته باشن انشاءالله.
انشاءالله. خیلی خیلی متشکرم از شما آقای احمدی، سپاسگزارم، چون میدونم که بیان در واقع نکات احکام هم توسط شما بزرگوار انجام خواهد شد. دیگه بیشتر از این مصدی اوقات شما نمیشیم. سپاسگزارم هم از توصیه خوبی که داشتید به مردم عزیز و شریف، چرا که صفوف به هم پیوسته نماز عبادی سیاسی جمعه واقعا باعث تقویت روابط عاطفی اجتماعی بین مردم میشه و حضور درش انشالله که بر همگان لزوم باشه و بیان تشریف بیارن. مثل هر هفته ما صفوف به هم پیوسته نماز جمعه رو که باعث نشاط معنوی در طول هفته خواهد شد رو شاهد باشیم انشالله. خیلی متشکرم.
به عنوان آخرین نکته، میزهای خدمتی که هر هفته
بله
مراکز سازمان ها مشغول به خدمت به مردم میشن در فضای نماز جمعه، در جوار شهدای گمنام، در محوطه دانشگاه، مشارکتی که این هفته داریم فرمانداری تهران، مرکز ارتباطات مردمی قوه قضایی شهرداری تهران، کمیته امداد و این هفته خصوصا تعزیرات حکومتی استان تهران، اتاق اصناف تهران، بانک ملی استان تهران و اداره دامپزشکی استان مشغول به خدمات به نمازگزاران و مردم عزیز و شریف تهران هستند. انشاءالله که سربلند و عزیز باشید شما و همه مردم ایران عزیز و سربلند.
سپاسگزارم از شما. همطور شما التماس دعا حاج آقا احمدی. خیلی ممنونم ازتون. خدا نگهدارتون.
خدا
نگهدار. خدا حافظ.
فرصت عاشقانه دیدار، لحظه های نیایش و پرواز، روز هم بستگی آینه ها، بیعتی تازه با امام نماز. جمعه روز خجسته، بزرگ پر زدن در هوای بیداری، جمعه روزی که اوج میگیرند موجهای سلای بیداری. عاشقان در صفوف یک رنگی، سر به درگاه دوست می ساید، گرچه مانند ذره‌ای برخواد، ذره‌هایی که نور پیمایند.
در یک کلمه من عرض کنم، نماز جمعه به خاطر خصوصیاتی که داره یک فریده 100% استثنایی است. هیچ شبیه نماز جمعه ما هیچی نداریم. حتی از حج که خب یه چیز مجموعه عظیمی است دیگه، این نماز جمعه وقتی تو عمقش، تو بطون کار نماز جمعه وارد میشیم، میبینیم با مجموع این خصوصیات استثنایی تر از حج است. حتی
ساعت 11:10 است و در این لحظه به همت همکارانمون در واحد فنی و سیار ارتباط ما با دانشگاه تهران محل برگزاری مراسم نماز جمعه تهران برقرار شده و در این فرصت حجت الاسلام احمدی به بیان مسائل شرعی می‌پردازد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. هدیه محضر مولا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. چند نکته در مورد واجب فراموش شده، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، محضر مبارک شما خوبان و نمازگزاران محترم عرض میکنم. یک، امر به معروف از واجبات و فرائض بسیار مهم در اسلام است. واجبات در اسلام دارای مراتب هستند و امر به معروف و نهی از منکر در بالاترین رتبه جایگاهی قرار دارد. دو، ترک و یا بی‌اعتنایی به امر به معروف و نهی از منکر از گناهان کبیره حساب می شود. خود ترک امر به معروف و بی‌اعتنایی و بی‌توجهی به امر به معروف و نهی از منکر گناه است و در روایات کیفرهای سخت و سنگینی برای او معرفی شده. سه، اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر فارغ از شرایط و مقدمات و اختلاف نظرهای فتاوای مراجع در کم و کیف آن از ضروریات اسلام است. اصل امر به معروف و نهی از منکر جزء ضروریات هست. در تعریف ضروریات این چنین گفتن: آن دسته از احکام که هیچ مرجعی و هیچ شخصیتی حق تعطیل آن را ندارد جزء ضروریات، و انکار اون ضروری در صورتی که به انکار نبوت و توحید برگرده موجب ارتداد می شود. چهار، با رعایت شرایط تحقق امر به معروف و نهی از منکر یک واجب عمومی و همگانی است، البته در دو مرحله ابتدایی قلبی و لسانی. پنج، هدف امر به معروف و نهی از منکر حفظ سلامت جامعه و حفظ احکام اسلام عزیز است. اگر حفظ نظام اسلامی از واجب ترین واجبات و به تعبیری از اوجب واجبات هست، امر معروف صدرنشین این مسئله می باشد. شش، منکرات از حیث این که منکر هستن هیچ فرقی با هم ندارن، ولی گاهی اوقات در مقایسه با یکدیگر بعضی از منکرات از شدت حرمت بیشتری برخوردار هستن و برخورد با اونها هم نیاز به شدت بیشتری و برخورد ضروری تری داره. هفت، بر مسئولین زیربط امر به معروف و نهی از منکر واجب است که برخورد مناسب و در حد انتظار قانون و شرع مقدس اسلام در برابر تظاهر به اموری مانند شرابخوری و هر امری که با عفت عمومی منافات دارد در صدر امور کاری خود قرار بدهند و در این مسئله هیچ کوتاهی نداشته باشند. شرایط عمومی امر معروف و نهی از منکر گاهی اوقات نیاز به تبیین و توضیح داره که موجب ترک این مسئله نشه. یکی از اون نکات شرط تأثیر هست که فرمود از شرایط امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر هست. اگر همه مؤمنین و همه مؤمنات و تمام کسانی که توانایی امر به معروف لسانی رو دارن در همین حد امر به معروف لسانی قیام به اقامه این واجب بکنن، تأثیر جزء قطعیات خواهد بود و انشالله خداوند متعال ما را جز آمران به معروف و ناهیان از منکر قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اگر چنانچه شما امروز به جمع آوری و افزودن بر سرمایه خاطرات جنگ رو نیارید، دشمن میدان را از شما خواهد گرفت. این خطره، من دارم میگم به شما، جنگ رو شما روایت کنید که خودتون تو جنگ بودید. اگر شما جنگ رو روایت نکردید، دشمن شما جنگ رو روایت خواهد کرد اونطور که دلش میخواد، از یه ضعفهایی هم استفاده میکنه. خب البته هر حرکتی، هر حرکت نظامی و غیر نظامی، ممکنه ضعفهایی داشته باشه که حتما داره، از اینا استفاده میکنن، میسازن طبق میل خودشون. ما باید تو این زمینه خیلی احساس وظیفه کنیم، خیلی کار کنیم. در روایت دفاع مقدس باید روح و عظمت پیام این دفاع خودش رو نشان بده. این دفاع مقدس در مجموع یک روح واحد و یک زبان واحد و یک پیام واحدی داره. این باید منعکس بشه. اون پیام، اون روح ایمان، روح ایثار، روح دلدادگی است، روح مجاهدت، پیام شکست ناپذیری ملتی است که نوجوانهاش هم مثل جوانها و مثل مردهای میانسال و مثل پیرمردها میرن با شوق و ذوق داخل میدان و میجنگن. این خیلی مهمه. این ملت در همون وقتی که جوانهای معمول دنیای مادی هیجانهای خودشون رو به یه شکلهای دیگری فرو می نشانند، جوان 16-17 ساله ما میره توی میدان جنگ، این هیجان جوانی رو با جهاد در راه خدا اشباع میکنه و تأمین میکنه. خیلی مهمه اینها، اینا خیلی ارزشه.
تشکر و تقدیر فراوان دارم از حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای استاد احمدی به سبب بیان مسائل شرعی و فقهی و آنچه شنیدیم از بیانات مقام معظم رهبری، عبرت‌های جنگ نابرابر و دفاع مقدس 12 روزه بود که انشاءالله این روزهای ما منتهی به نابودی دشمنان اسلام گردد و جشن پیروزی انقلاب ما و جشن پیروزی جبهه مقاومت و از مهلال جبهه کفر هرچه زودتر فراهم گردد انشاءالله. اما در بخش نخست سخنرانی بیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران در خدمت برادر نازنین و بزرگوار جناب آقای ابوالفضل محمدی دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان هستیم که در مدت زمانی مشخص به ارائه دیدگاه های این اتحادیه و جمع دانشجویان خواهند پرداخت. تا تشریف فرمایی این عزیز بزرگوار اجماعاً صلوات قرائی را خطب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر روان پاک بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و شهیدان راه دین و دانش و با عرض سلام و ادب و احترام خدمت ملت شریف ایران و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای شما نمازگزاران محترم، در هفته‌ای که گذشت بیش از 100 نفر از فعالان جنبش دانشجویی ایران نامه‌ای تاریخی خطاب به ملت ایران تنظیم کردند که امروز به نمایندگی از آنان این دغدغه مشترک را با شما در میان می‌گذارم. دغدغه‌ای که دیگر صرفاً یک چشم‌انداز دوردست نیست، بلکه یک ضرورت آنی و حیاتی برای بقا و پیشرفت کشورمان در کوران رقابت‌های جهانی است. آینده ایران در عصر هوش مصنوعی، دغدغه‌ای که با سرنوشت نسل‌های آینده این سرزمین گره خورده است. امروز و در این مقطع تاریخی حساس، ما جمعی از فرزندان شما در سنگر دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور بر خود لازم می‌دانیم که به عنوان مؤذنین جامعه و از جایگاه دغدغه‌مندی برای سرنوشت مشترکمان ایران، این نامه را با شما در میان بگذاریم. سخن ما نه از تریبون‌های سیاسی و شعار زده، که از عمق پژوهش‌های علمی، از دل آزمایشگاه‌ها، کلاس‌های درس و از بطن نگرانی عمیق برای آینده است که متعلق به همه ما و فرزندان ماست. سخن ما درباره یک انقلاب است، انقلابی عظیم و بی سابقه به نام هوش مصنوعی. اکنون که در آستانه دورانی نو و سرنوشت ساز ایستاده ایم، آینده کشورمان بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌ها و اراده امروز ما گره خورده است. همان گونه که نیروی برق و فناوری اطلاعات در قرن گذشته مسیر جهان را تغییر دادند، اکنون هوش مصنوعی در مقیاسی به مراتب عمیق‌تر و پرشتابتر موتور تحول در تمامی ابعاد حیات بشر، از امنیت ملی و اقتصاد گرفته تا رفاه عمومی و حتی هویت فرهنگی ملت‌ها شده است. ما جمعی از فعالین دانشجویی ایران به صراحت اعلام می‌کنیم هر کشوری که امروز جایگاه خود را در رقابت جهانی هوش مصنوعی تثبیت کند، فردا در امنیت ملی، رفاه شهروندان و قدرت تصمیم‌گیری مستقل دست برتر را خواهد داشت و ملتی که از این غافله عقب بماند، ناگزیر در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای نسل آینده وابسته و ناتوان خواهد شد. اما چرا این مسئله حیاتی است؟ چون هوش مصنوعی دیگر یک مفهوم تخیلی یا آینده نگرانه نیست، بلکه واقعیت امروز جهان است که با سرعتی سرسام‌آور در حال دگرگون کردن تمام مناسبات است. هوش مصنوعی فقط یک فناوری نیست. هوش مصنوعی ضامن امنیت ملی در جنگ‌ها و بحران‌های پیچیده، موتور مولد ثروت و بهبود معیشت پایدار، ابزار حیاتی ارتقای آموزش و تحقق عدالت علمی و سپر دفاعی فرهنگی در برابر سلطه دیجیتال بیگانگان است. هموطنان عزیز، آینده ای را تصور کنید که در آن سلامت و بهداشت فرزندانمان با تشخیص زودهنگام و دقیق بیماری‌ها به کمک هوش مصنوعی تضمین می‌شود و پزشکان ما با دستیابی به ابزارهای پیشرفته‌تر جان‌های بیشتری را نجات می‌دهند. کشاورزی ما با پیشبینی دقیق آفات، نیاز آبی و شرایط محیطی به بهره‌وری بی‌سابقه‌ای می‌رسد و امنیت غذایی کشورمان تأمین می‌گردد. صنعت ما با هوشمندسازی فرآیندها و بهینه‌سازی تولید بهره‌ورتر شده و قادر به رقابت در بازارهای جهانی می‌شود. امنیت کشورمان با سیستم‌های پایش هوشمند و تحلیل داده‌های پیشرفته در برابر تهدیدات داخلی و خارجی مستحکم‌تر از همیشه می‌شود. معیشت و رفاه خانواده‌ها از طریق بهینه‌سازی مصرف انرژی، رفع ناترازی‌ها، مدیریت هوشمند ترافیک شهری و ارائه خدمات دولتی سریع، شفاف و مبتنی بر نیاز شهروندان بهبود می‌یابد. این آینده یک رویا نیست. این آینده است که ملت‌های پیشرو در حال ساختن آن هستند. امروز رقابت جهانی دیگر بر سر منابع طبیعی یا نیروی کار ارزان نیست، بلکه بر سر تسلط بر دانایی و هوش است. کشوری که در مسابقه هوش مصنوعی عقب بماند، در آینده ای نچندان دور به مصرف کننده و وارد کننده محض فناوری دیگران تبدیل خواهد شد و استقلال و اقتدار خود را در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی به مخاطره خواهد افکند. همان گونه که در طول تاریخ پس از انقلاب صنعتی کشورهایی که در تکنولوژی عقب ماندند مورد استعمار و وابستگی کشورهای پیشرفته قرار گرفتند، امروز نیز این خطر عقب ماندگی از انقلاب هوش مصنوعی تهدیدی جدی برای استقلال و اقتدار ملی ماست. رهبر معظم انقلاب به عنوان پرچمدار تمدن نوین اسلامی که همواره حامی پیوند دین و دانش بودند، با حساسیت آینده نگری نسبت به تحولات تکنولوژیک از سالها قبل توصیه نمودند که یکی از مسائلی که مورد تأکید و تکیه و توجه و تعمیق واقع شود، مسئله هوش مصنوعی باشد که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت. اکنون طرح ملی هوش مصنوعی به عنوان نقشه راه ایران در این مسیر نیازمند پشتیبانی و مطالبه عمومی شماست. طرحی که مدتی است معطل مانده و هر لحظه تعلل در تصویب و اجرای آن موجب از دست رفتن اندک فرصت باقی مانده ما برای بهره مندی از این پنجره تکنولوژیک و رقابت جهانی می شود. در همین راستا خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با استناد به بیانیه گام دوم انقلاب و 7 تکلیف راهبردی رهبر معظم انقلاب که پس از ضرورت حفظ اتحاد ملی اولویت را به پیشرفت سریع در دانش و فناوری اختصاص دادند، استدعا داریم این طرح حیاتی را در اولویت بررسی در صحن علنی مجلس قرار داده و با تصویب آن گامی بلند در جهت تحقق آینده روشن برای ایران برداریم. همچنین مقام معظم رهبری در نخستین جلسه با هیئت دولت تصریح فرمودند که زمان دولت 13 یک سازمانی تشکیل شد به نام سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رئیس جمهور. این کار خوبی بود که حالا دیگر نصف کار مانده. اگر چنانچه همچنان همان سازمان زیر نظر خود آقای رئیس جمهور ادامه کار بدهد، امید فراوانی وجود دارد که انشاءالله این کار به همین شکلی که عرض شد، یعنی رسیدن به لایه‌های عمیق هوش مصنوعی پیش برود. لذا از رئیس جمهور محترم درخواست می‌کنیم در چارچوب تأکید ویژه رهبر انقلاب و مطابق با الزامات قانون سند ملی هوش مصنوعی و طرح ملی هوش مصنوعی، احیای سازمان ملی هوش مصنوعی را به عنوان فوریت توسعه این فناوری در کشور در دستور کار قرار دهند. و در پایان از شما ملت بزرگ ایران نیز صمیمانه درخواست می‌کنیم بنابر فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند ملت ایران دین و دانش خود را رها نخواهند کرد، بیاییم با گفتمان سازی، فرهنگ سازی و ترویج آگاهانه خواسته توسعه بومی هوش مصنوعی، دولت، مجلس و این نظام مقدس را در تحقق چشمنداز ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر ورود به جمع 10 کشور برتر این فناوری یاری نماییم. ایران مقتدر، برخوردار، پیشرو و سرفراز در گرو تصمیم امروز ملت است. بیایید این تصمیم را آگاهانه، شجاعانه و یک صدا بگیریم. با احترام و امید به آینده درخشان برای ایران و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار بسیار ممنون و سپاسگزارم از برادر خوب و عزیزم جناب آقای ابوالفضل محمدی، دبیرکل محترم اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، که در آستانه آغاز سال تحصیلی به ایراد بیانات خودشون پرداختن. اما نمازگزاران محترم میتوانند نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودشون رو از متن حاشیه مراسم نماز جمعه تهران به شماره پیامکی 98-68-68 ارسال کنند. مجموعه هایی که این هفته در محل میزهای خدمت در جوار شهدای گمنام برای خدمت به نمازگزاران محترم حضور دارند عبارتند از فرمانداری تهران، مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه، شهرداری تهران، کمیته امداد امام رضوان الله تعالی علیه با حضور تعزیرات حکومتی استان تهران، اداره دامپزشکی استان تهران، اتاق اصناف تهران و بانک ملی استان تهران انشاءالله در خدمت عزیزان هستند. اما در معرفی بخش معرفی کتاب آدینه، معرفی کتاب شهید علم رو این هفته در معرض دید شما قرار دادیم. در بخش معرفی کتاب مجموعه شهید علم، روایت‌های جذاب و خواندنی از شهدای دانشمند هسته‌ای معرفی می‌گردد. از این مجموعه که دفتر نشر معارف نشر نموده است، تا کنون 2 دفتر در معرض نگاه مخاطبان قرار گرفته است. دفتر اول نوشته حسین مروتی، مجموعه‌ای از خاطرات دوستان، شاگردان و نزدیکان دکتر مجید شهریاری، دانشمند بزرگ هسته‌ای است که غنی‌سازی 20% اورانیوم را با تلاش‌های او رقم خورد و